هیچ
چی؟
اگر باید محبول قسم باشی وقت به مملکت هیچ حقی نداره.
نه مملوکه، مملوک که حق بر مالک نداره که. بله در بعضی از حقوق داره، البته حقوقی که هر اون حقوقی که حیوان هم دارد. مملوک اصلا در کجا درش بحث میکنن در فقه؟ در حیوان بحث میکنن. همون حقوقی که میگن حیوان داره اینم داره. حیوان که حق القصد نداره که، اینم نداره. بله مملوک اصلا حق، هیچ گونه حقی، حق مزاجعه هم نداره. کسی ممکنه که عمه بگیره 10 سال هم نگر داره وقتیش هم نکن. عرض شود که استدلالی که ایشون کرده به آیه شریفه، برخی دیگرم دارن، صابریازم توی کلماتش این استدلال رو داره. این استدلال در واقع استدلالی که در کلمات عامه آمده، از اونجا آمده به کتابای ما. اونا به این آیه تمسک کردند برای نفی حق القسم زوجه واحد. کاسانی حنفی، این کاسانی معرب کاشانی نیست. من اولین اسم رو دیدم تعجب کردم، چون کاشان مثل قم از ابتدا شیعه بوده. تعجب کردم که مگه کاشون آخوند سنی داشته که کاسانی حنفی داریم. بعد رفتم نگاه کردم، دمین قازانیه در واقع. قازان یه شهریه در ماوراءالنهر، الان جزء روسیه است، یکی از شهرهای روسیه است قازان. اسمش هم بعضن میاد توی یکی از این چیزای نظامی روسیه، هم اونجاست ظاهرا، شهر مهمیه براش، در جنوب روسیه است، مسلمونن مردمش. قازان این اهل اونجا بوده. کتابی دارد به اسم بدایع الصنایع، شرح کتاب استادشه. استادش یه شیخی بوده سمرقندی، یه کتابی نوشته، این رو شرح کرده به اسم بدایع الصنایع. این از کتابای معتبر اهل سنته، بهش رجوع زیاد میشه. اینطوری گفته توش: ولا قسم للمملوکات به ملک الیمین، ای لا لیلت لهن و ان کسرن لقوله عز و جل فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم قصر الاباحه في النكاح على عدد لتحقق الجورف الزياده ثم ندب سبحانه وتعالى الى نكاح الواحده عند خوف الجورف الزياده و اباح من ملک الیمین من غیر عدد فدل انه لیس فیه خوف الجور و انما لا یکون اذا لم یکن لهن قسم اذ لو کان لکان فیه خوف الجور کما فی المنکوحه ولان سبب الوجوب هو النکاح ولم یوجد. اما اشکالی که مدعای فیض کاشانی دارد اینه: اولا تمسکی که ایشون کرده به صحیحه حلبی تمام نیست. صحیحه حلبی دلالت ندارد بر این که اگر کسی تعدد زوجات نداشته باشد حق القسمی هم بر عهده او نیست، وگرنه اگر چنین دلالتی ادعا بشه باید بگیم حق القسم در جایی که کسی کمتر از 4 تا زن داره طبق صحیح حلبی نیست، چون داره میگه 4، صحیح حلبی این بود: لهو ان یتزوج 4 نسوه ولکل امرأة لیله. اگر بگید لکل امرأة لیله، مال کجاست؟ مال جایی که لهو ان یتزوج 4 نسوه. خب پس باید بگید اگه 3 تا زن بگیره حق چیز؟ حق قسم نیست. پس اینو باید بگیرید از روایت هایی که دلالت می کند بر عدم حق القسم در کمتر از 4 تا زن. هیچ کسی نمی نگفت. احسنت. بله درسته. در این مقام نیست روایت که بگه حق القسم کجا هست؟ در جایی که 4 تا زنه. اینو نمیخواد بگی که ازش مفهوم بگیری بگی پس اگه چهار تا زن نبود حق القسمم نیست. روایت در صدر، اصلا سیه حلبی کجا وارد شده؟ حالا در ادامه بس دوباره میاریم، صدر مسئله گذشت، در ادامه بس هم کلشو انشالله میاریم اگه عمری باشه. از امام سوال شده آیا کسی که دو تا زن سه تا زن داره میتونه پیش یکی از زناش بیشتر از دو شب بمونه؟ حضرت میگه بله. بعد تعلیل میاره، میگه علتش اینه، این چهار تا زن میتونه بگیره، وقتی چهار تا زن گرفت هر کدومشون یه شب حق دارن. حالا اگر اومد کمتر از چهار تا زن گرفت، پس بعضی از این شبها میشه بی صاحب، مال خودشه. حالا این شبو پیش هر کسی خواست بگذرونه گذرونده، پیش هر کدوم از زناش خواست بگذرونه گذرونده. اینی که حضرت میفرماید اولش ولهو انگت از اوج اربع لیل اربع عرض شود که چی بود؟ اربع نسوه، در واقع داره این مطلب رو براش تمهید میاره و مقدمه چینی میکنه که اگه کمتر از چهار تا گرفت، اگه چهار تا گرفت هر کدوم یه شب دارن، اگه کمتر از چهار تا گرفت پس بعضی از شبها میشه بی صاحب، بی مالک، در اختیار خود مرد. اینو برای این حضرت گفته، اصلا در سعد بیان این مطلب نیست که اگه کمتر از چهار تا زن گرفت اصلا حق القسمی نیست. اینو میخواد بگیر باید. بنابراین صحیح حلبی اصلا چنین دلالتی درش وجود ندارد. این اول. اما تمسک به آیه، سابقا در صدر بحث در ادله مسئله این آیه رو ما ذکر کردیم و عرض کردیم که این آیه اصلا ربطی به بحث حق القسم ندارد. حتی روایتی نقل کردیم، اون صحیحه اگه یادتون باشه، مال ابن ابی الاوجا که رفت پیش هشام سوال کرد، هشام رفت مدینه از امام صادق علیه السلام سوال کرد در مورد دلالت آیه، حضرت فرمود آیه در مورد چیه؟ نفقه. آیه در مورد نفقه، اصلا بحث حق القسم توش ذکر نشد. پس آیه دلالت بر چی داره؟ دلالت دارد بر این که نفقه واجبه رو باید مساوی بده مرد در جایی که بیش از یک زن دارد. اگر نمیتواند عدالت را رعایت کند، در این صورت یا باید اتخاذ عمه کنه، که اگه اتخاذ عمه کرد چون نکاحی نیست رعایت عدالت هم واجب نیست، یا زوجه واحده بگیرد. زوجه واحده بگیرد چه اتفاقی میفته؟ موضوع عدالت منتفی است. چون عدالت در کجا معنا داره؟ در جایی که تعدد باشد. میگه اگه نمیتوانی رعایت عدالت کنی، یه کاری کن موضوع براش ایجاد نشه. چطور؟ یا اصلا نکاح نکن، اتخاذ عمه کن، یا اگه نکاح میکنی یه دونه بگیر. وقتی یه دونه گرفت دیگه عدالت موضوعش منتفی است. موضوع عدالت کجا میاد؟ در جایی که تعدد باشه. پس آیه اینو میخواد بگه، چه ربطی دارد به این که زوجه واحد حق القسم ندارد؟ آیه در مورد عدالت داره صحبت میکنه، نه در مورد حق القسم. بله اگر آیه فرموده بود که اگه چهار تا زن گرفتید حق القسم آنها را مراعات کنید، اگر نمی توانید حق القسم مراعات کنید فقط یک زن بگیرید، اگر آیه اینطور فرموده بود، بله میگفتیم پس آیه دلالت میکند بر این که زن واحد حق القسم ندارد. آیه میگه مراعات عدالت کنید در حقوق زوجات. مراعات عدالت کنید، نمی توانید مراعات کنید، یه کاری که موضوعش ایجاد نشه، یه زن بگیر. یه زن گرفته دیگه موضوع براش ایجاد نمیشه. اینجا دیگه عدالت موضوع ندارد، اما حق القسم میتواند موضوع داشته باشه. خب
ببخشید، من چند روزه الان 20 داغه که بارز عدالت باید این بیروت تصور میشه
آقای نصیری در ادامه خواهد آمد کسی که دوتا زن داره میتونه پیش یکی از زنها سه شب بمونه پیش یکی از زنها یه شب نه تو فکر میکنی بی‌عدالتیه وقتی خدا بگه عدالت سر تا بنداز پایین بگو چشم اون خدایی که گفته رعایت عدالت رو بکن خود همون برای ما بیان کرده منظور من از عدالت چیست تو که نمیتونی به گردن خدا بذاری بگی تو گفتی که عدالت رو رعایت کنم حالا عدالت رو من میگم تو چی رعایت کنم میگه آقا من گفتم عدالت رو رعایت کن اما عدالت منظورم وجوبش در این مورد ربطی به اشعری نداره اشعری در مورد خدا داره صحبت میکنه میگه در مورد خدا عدل معنا ندارد ما دیگه در مورد خدا صحبت نمیکنیم امر به عدل کرده امر کرده به عدل میگه بین این دو نفر عدالت را رعایت کن مولا نمیتونه بگه بین این دو نفر در دادن قضا عدالت را رعایت کن اما مثلا در این که به یکی بیشتر مخصی بدی به یکی کمتر لازم نیست عدالت رو رعایت کنی نمیتونه بگه حرامه بر مولا این که در کجا عدالت رو رعایت کنم در اختیار مولاست مولا میگه بین این دو نفر در این در خصوص این مسئله عدالت رو رعایت کن اما بیشتر از اون لازم نیست عدالت رو رعایت کنی.
مولا نمیدونه اگر مثلا یه نفر تو زن داشته باشه یک شب پیش یه نفر باشه ده شب پیش یه نفر دیگه این باعث استکاک میشه این باعث رنجش اون دومی میشه این باعث در هم ریختن خانواده میشه من نمیدونم این مولای حکیمی که شما دارید استفاده میکنید
آقای نصیری فقه از تو جیب در نمیاره فقه نه عقلم نمیگه اینو فقه از تو جیب در نمیاد فقه با از روی ادله استفاده میشود این که من بشینم برای خودم یه ماشین حساب بذارم هی حساب کتاب بکنم اینجوری بشود آنجور اگه این با این چیزا میشد فقه به دست آورد احتیاج به دلیل نداشتیم روایت ها رو همه رو میذاشتیم کنار خدا هم میگفت هر کسی بشینه تو خونه خودشه ماشین حساب برداره حساب کتاب کنه احکامو در بیاره این چیزایی که شما میگید امور جانبیه یک وقت شارع میاد یه قاعده میذاره مثلا فرض کنید متعه حرامه یا جایزه جواب بده سر تکون نده متعه حرامه یا جایزه نه جواب بده آقا متعه فی حد نفسه حرامه یا جایزه آقا میگم جواب منو بده یعنی چی شرائط فی حد نفسه بابا یه وقت کسی متعه کنه گردنش رو میزنن من به اون کار ندارم که فی حد نفسه دارم میگم شما بری تو عربستان متعه کنی گردنتو میزنن ما که اونجا رو نمیگم که فی حد نفسه جایزه یا حرامه خیلی خوب این مولایی که متعه رو حلال کرد نمیدانست که کسی که متعه براش جایز میشه ممکنه زنم داره ممکنه بره هر روز یه زنی رو متعه کنه بعد با این زنه دعواش بشه چرا جایز کرد پس بگه حرام ملک یمین جایزه یا حرامه الان در مورد در زمان ما موضوع نداره در زمان سابق که داشت مولایی که ملک یمین را جایز کرد یا تحلیل امر رو جایز کرد نمیدانست کسی که زن داره اگه هی بره سراغ ملک یمین با زنش دعواش میشه چهار تا زن گرفتن جایزه یا حرامه مولایی که چهار تا زن گرفتن و حلال کرد نمیدانست وقتی کسی زن دوم میگیره با زن اول حبوها دعواشون میشه زنهای پیغمبر با هم دعواشون میشد و اگه اینجوری بخوای فقه درست بکنی که دیگه سنگ و سنگ من نمیشه که با این حرفا فقه درست نمیشه که شارع همه اینا رو میدونست اما یه مصلحتی مافوق همه اونا میدونه که من نمیدونم به واسطه اون مصلحت میاد حلال میکنه یا حرام میکنه اگه بنا باشد هر چیزی رو ما بخوایم با عقل خودمون تصمیم بگیریم و درست بکنیم احتیاج به شارع نداریم خودمون میشنیم درست میکنیم بله، این که هر چیزی حلال است در یک شرایطی ممکن است محظورات جانبی پیش بیاد بشود غیر حلال، همین متعه رو عرض کردم حلال است، اما اگر شما در یک جمعی باشید اهل سنتن متعصبم هستن، برید بین طالبان بخوای متعه کنی گردنتون میزنن، خب اونجا متعه حرامه به خاطر اینکه صاحب چیز میشه، صاحب میشه که جونتو از دست بدی، صاحب میشه جونتو از دست بدی، اون ربطی نداره که حالا در یه شرایطی ممکن است یه اتفاقاتی بیفتد، یه سنگ دری به تخته بخورد، یه اتفاق، وقتی شارع چیزی رو بیان میکنه فی حد نفسه حکمش رو بیان میکنه، اما در شرع از امام صادق علیه السلام روایت داریم، حتی سند خوبی نداره اما مضمونش خیلی خوبه، میفرماید ما گفتیم متع جایزه، اما یه کاری نکنید که زنهاتون از دستتون به سطوح بیان، بعد برگردن کسی رو که تجویز کرده لعن کنن، با ما دشمنی کنن. معلومه هر حلالی حد داره، اینطور نیست که وقتی شد حلال یعنی این دیگه برو تا انقدر برو تا زندگیت از بین بره.
در کافی یک باب داریم، من نمیدونم سر باب نهی متعه برای
اون موارد چیزه، اون اونا رو آوردم مال توی کتاب، اون مواردش فرق کنه. خیلی خوب، بنابراین حق در این مسئله اینه که اگر کسی یک زوج هم داشته باشد به مقتضای اخبار برش لازمه از هر چهار شب یک شب پیش این زن بماند، چون عرض کردیم اخباری که سابقا داشتیم بیانگر این بود که به مجرد نکاح برای زوجه حقی ایجاد می شود به عنوان حق القسم، صریح نمیخواد، اطلاقش کفایت میکنه، صریح نمیخواد. روایت میفرمود که فان شاء ان يتزوج اربع نسوه كان لكل امراه ليله، یا در روایت دیگر له ان يتزوج اربع نسوه ولكل امراه ليله، اطلاق داشت. لکل، آقا دیروز هم ما بحثو با شما کردیم، دوباره شما داری همون بحثو میکنی، روایت میگه لکل امرأتن لیله، لکل امرأتن لیله، کسی که یه زن میگیرد صدق میکند انها امرأه یا صدق نمیکند؟ روایت میگه لکل، هر جا صدق کرد امرأه لکل امرأتن لیله. برخی از اصحابم به این مطلب تصریح کردند، سلار در مراسم میفرماید فا انکانت اندهو واحده لزم انیبیت اندها فی کل اربع لیالن لیلتن واحده. ابن ادریس هم در سرائر فرموده ازا کان لرجل امرأتون واحده فا علیه انیبیت اندها من اربع لیالن لیله. بعضی ها صراحتن گفته این مطلب. محققم که عرض کردیم در ابتدای بحث کلماتش گذشت که تصریح به این مطلب کرده، که عرض کردیم این حرفش با اون مبناش سازگار نیست، اما بالاخره تصریح کرده. در نافع هم باز دوباره همینو گفته، گفته کسی که یه زن داره باید از هر چهار شب یه شب پیشش بماند، بلکه بعید نیست ادعا بکنیم که از این اخبار به دست می آید که ماندن پیش یک زن از هر چهار شب یک شب از حقوق عرفیه آن زن است و عاشروهن بالمعروف شامل می شود، مشمول امر عاشروهن بالمعروف. چطور میشه اینو بیان کرد با اینکه سابقا گفتیم عاشروهن بالمعروف ربطی به حق القسم ندارد؟ این دوتا حرف با هم دیگه تنافی نداره؟ نه نداره. انشالله جلسه بعد توضیحش رو خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.